ما بدین سمت و سو پیش رفت که دو نماینده کشورمون از دور مسابقات کنار رفتن. تراکتور هم مسیرش سخته، یعنی حتی اگر شعب الاهلی امارات رو شکست بده در مرحله بعدی قطعا با تیم‌های قدرتمندتر بازی میکنه، تیم‌های عربستانی در انتظار هستن و این فقط در منطقه غرب آسیا است. در شرق آسیا که سه تیم ژاپنی سرنشین شدن و به هر حال باشگاه‌های رقابت لیگ نخبگان باشگاه‌های بسیار قدرتمندتر و حرفه‌ای‌تر هستند. ما قصد این پیرامون شرایط استقلال که این روزها خبرهای ناخوشایندی هم از این باشگاه به گوش میرسه، از بحث مدیریت و مسائل هماهنگی درون باشگاهی و آینده سرمربیگری این تیم، با آقای صادق ورمزیار گفتگو بکنیم. از پیشکسوتان خوشنام استقلال، مربی و سرگروه اسبق آبی پوشان. آقای ورمزیار سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای معتمد هاشمی عزیز، همکاران محترم و همه شنوندگان خوب برنامه.
خیلی ممنون. طی ساعت‌های گذشته استقلال با چند خبر ضد و نقیض تا حدی مواجه بوده، حالا بجز اینکه دیروز اعلام شده بود که هیئت مدیره جلسه اضطراری تشکیل میده، امروز برخی رسانه‌ها اشاره کردن که آقای ساپینتو از مربیگری استقلال کنار گذاشته میشه. خودش ایشون گفته که هنوز هستم و کنار نرفتم. یه مقدار شاید همون داستان چند سال پیش آقای شفر که رفت سر تمرین و راش ندادن و مسائل پیش اومد در ذهن علاقه‌مندان فوتبال تداعی بشه که بالاخره آیا یک مربی هست یک مربی نیست. حالا بالاخره رسانه‌ای که این موضوع منتشر کردن شاید حالا بیشتر سمت و سوی دلالی فوتبال رو دارن و در واقع در عرصه‌ای فراتر از اطلاع رسانی در فوتبال فعالیت میکنن متاسفانه، ولی به هر حال اون چیزایی که ما شنیدیم که در فرودگاه یه سری اختلاف نظرها بوده بین بازیکن‌های خارجی و مدیران باشگاه و بازیکن‌های ایرانی و پاداش و این سری مسائلی که شاید خودتونم در جریان باشین، برای این باشگاه با این سابقه با این قدمت با این همه طرفدار واقعا اتفاق خوبی نیست آقای ورمزیار.
خب آقای معتمد هاشمی عزیز، ببینید همیشه میگن از صبحونه شما میتونید بفهمید شام و نهارمون چیه. ما از بازیکن گرفتن تیممون و از قرارداد بستنای بازیکنان که همون اول فصل انجام شد باید متوجه میشدیم که انتهای کار چه اتفاقی خواهد افتاد و اینا رو ما قبلا گفتم، شاید چندین بار به حضرت عالی هم عرض کردم تو برنامه خوب شما که به هر حال تیمو شاید نه اینکه خوب نبستن، خیلی هم بد بستن. تیم استقلال هیچ وقت تا به این اندازه ضعیف و متزلزل نبوده تو تمام خطوطش، شما از درون دروازه تا اون جلوی فورواردمون که تموم کننده است تمام خطوطش مشکل داره. خب اینا اتفاقاتیه که قبل از قراردادها باید فکر می‌کردن.
خب مدیرا میگن کهکشانی تیمو بستیم که آقای ورمزیار.
من خب به هر حال نمیدونم، شاید فوتبالی نیستن که فکر میکنن کهکشانی بستن و الا شما ببین، من از همون عقب که خدمت شما عرض کنم، شما با چه متر و معیاری حسین حسینی که اگر گلر اول ما نباشه
دقیقاً ببینید تو همه مسابقه اخیر با اشتباه های حمید فرعباسی واقعا جای خالیش احساس شد.
حالا آدم هم مثل همون فرقی نمیکنه، ما یه گلر دادیم یه دونه دروازه‌بان آوردیم یک خورده میلیون دلار یه دونه ایرانی آوردیم، هنوزم نتونستیم جای اونو پر کنیم. خب این اصلا با چه کار متر و معیاری بوده، با چه کارشناسی این اتفاق افتاده؟ دفاع وسط ها و خطوط دفاعی ما رو بیایید بررسی بکنید، هافکای ما رو بیارید ببینید، یا فورواردهای ما. ببینید ما الان تیممون به طور کلی 11 تا مهره اصلی هم قطعا نخواهد داشت، یعنی اگر بخواید 11 تا بازیکن بذاری بازم اون پازل شاید یه دونه یا دو تا شاید ایراد داشته باشه، ولی موزل ما جاییه که ما میخوایم تعویضم بکنیم. نیمکت ما باز توی زمینمون خیلی فرق میکنه. من بارها گفتم آقای قلی‌زاده و آقای ابوالفضل زمانی از بازیکن‌های آینده دارن، ولی هیچ وقت استقلال تو دوران و ادوار گذشتهش همچین بازیکنهایی تو وسط زمین ما برای ما کار در نمی آوردن. شاید می اومدن به عنوان تعویضی، شاید می اومدن کمک میکردن دقایقی از بازی رو، ولی هیچ وقت توی وسط زمین ما اینقدر بازیکنهای داخلی ما، منظورم بازیکنهای ایرانیمون، قوی بودن که شاید اصلا به بازیکن خارجیمون هم خیلی احتیاجی پیدا نمی کردیم. ولی الان ما میایم نگاه میکنیم، خب هافکمون، خطوط دفاعیمون، فورواردمون، همه اینا برمیگرده به مدیریت 100%. شما الان همین یه قیاس بکنید، سه تا تیم که توی لیگ نخبه لیگ آسیا هستن، تراکتور، سپاهان و استقلال، اینا مدیریتشون دولتیه، نگاه کنید نوع قراردادشون و تیما رو، حالا قرارداد داره کاری ندارم، تیماشون رو نگاه بکنید، یه دونه مدیریت خصوصی داره. چرا اون باید تو لیگ نخبگان سوم باشه، بقیه با همون مقدار خرجی که کردن نتونن از لیگ دو هم بالا بیان؟ خب بس 100% ما باید برگردیم به مدیریت. تمام موفقیت و عدم موفقیت آقای معتمد هاشمی از بالا به پایینه. یعنی اگر هر باشگاه، هر اداره، هر جایی موفقه، مدیرش آدم موفقی بوده، خب به تب برمیگرده به پایین، حالا میاد تو کادر فنیش، بعد توی بازیکناش. خب ما الان بازیکنامون واقعا توان اینی که بخوان تو سه تا جام بازی بکنن رو ندارن و حتی تو خود لیگمون هم الان بایستی شاید با خیلی اما و اگر 11 تامون رو بچینیم. و بازم من فکر میکنم یه بود دیگه که تو کادر فنی باشه برمیگرده به این که خود ساپینتو، من نمیخوام بگم حالا ضعیف یا قوی، ولی همیشه کمک های یه مربی هست که بزرگش میکنه. شما تو همه تیمای اروپایی دنیا رو نگاه کنید، خود آقای گواردیولا رو نگاه کنید، گوستینو نگاه کنید، یه مربی هد کوچه ولی شاید 10-15 تا کمک داره بهش کمک میکنه، کمک های خوب و به هر حال کاربلدی داره کمکش میکنه. من فکر میکنم تو خود استقلالم این کمک ها حتی به خود آقای ساپینتو هم نمیشه و من فکر میکنم شاید ساپینتو داره به تنهایی خودش تصمیم میگیره، یا اینکه از اینا مشورت نمیگیره یا نمیتونن کمک بکنن. اگر نمیگیره که به هر حال بایستی خیلی شجاعانه صحبت کنن یا نرن اصلا سر تمرین. چرا باید خسروی دری بره اونجا؟ چرا وریا غفوری باید بره اونجا اگر به حرفشون گوش نمیکنن؟ ولی اگر گوش میکنن و موردی هست، خب بعد اینا هم بیان صحبتاشون رو بکنن. خب همه اینا میتونه دست و دست هم بده، چون به هر حال موفقیت توی یه باشگاه سه ذل داره، شما مدیریت، کادر فنی و ذل سومش هم بازیکن‌ها هستن.
بله.
خب قطعا از این سه تا ذل خارج نیست که در رأسش میتونیم بگیم مدیریت.
آقای ورمزی، حالا الان در این مقطع از فصل، حالا فراتر از صحبتی که مطرح میشه، آیا بماند آقای ساپینتو به نظر شما یا برود؟
آقای معتمد هاشمی عزیز، ببینید ما هر مربی دیگه هم بیاریم، چون با این بازیکن‌ها قطعا آشنا نیست، باشون به هر حال نوع بازی گرفتن ازشون رو بلد نیست، هر کدوم بهترین هم بیاریم اینجا، شاید با یه تغییر به هر حال محسوسی بیاد وارد بشه و در نهایت بگه آقا این تیمو من نبستم، هیچیش هم به عهده من نیست. پس بنابراین من فکر میکنم همین آقای ساپینتوی که الان داره کار انجام میده باشه، ولی اگر گوش نمیده حتما باش برخورد بشه. هیئت مدیره کمیته فنی که اگر خدا کنه که داشته باشیم کمیته فنی، احضار کنه، بخواد
بله.
باش صحبت بکنه، اگر نه یه کمک خوب خارجی بتونه بهش اضافه بکنه که هم ترینر باشه و هم بتونه تو مقاطع
تمرین دهنده
90 دقیقه بازی تو مقاطع حساسش کمک بکنه به ساپینتو. خود ساپینتو بهت آدم پر هیاهو و جنجالیه، تمرکزش روی بازی نیست، بیشتر تمرکزش روی توپه و صحنه های توپو دنبال میکنه. کسایی که رو نیمکت هستن میتونن از بقیه مربع مستطیل سبز بهش اطلاعی کافی بدن، آگاهی کامل بدن، نقاط ضعف و قوت خودشون و تیم حریف رو بدن، تو تعویضا کمک بکنن که بتونه حداقل این مقطع رو بگذرونه.
خیلی متشکر از شما آیه ورنزی،
ممنون از وقتی که
سپاسگزار از شما که همراه ما بودید. اشاره بکنم که 39 دقیقه از مسابقه تیم‌های خیبر و پرسپولیس گذشته و خیبر همچنان با تکگلی که احسان حسینی به ثمر رساند 1-0 از پرسپولیس جلو هست در ورزشگاه پاس قوامین رقابت لیگ برتر فوتبال هفته 22. بخش بعدی برنامه وقت اضافه این هفته فوتبال در آن سوی مرزها و دوست خوبم آقای مهران کوهپور. آقای کوهپور سلام و خیلی خوش آمدی.
بنام سلام عرض میکنم خدمت شما جمعی متهم تشمی، همطور سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند. در این بخش از برنامه وقت اضافه میخواییم سری بزنیم به اخبار و حواشی رقابت فوتبال در جهان. بازی‌های رفت مرحله پلی‌آف رقابت لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد. مهمترین دیدار این مرحله تقابل بنفیکا و رئال مادرید بود که رئال مادرید موفق به برد 1-0 شد. اما این بازی به همین راحتی به پایان نرسید. بعد از گلی که وینیسیوس جونیور به بنفیکا زد، خوشحالی انجام داد که باعث عصبانیت هواداران بنفیکا شد و بعد به خاطر درگیری لفظی با پرسیانی که داشت بازی متوقف شد. وینیسیوس مدعی شد که بازیکنان بنفیکا علیهش حرفای نجات پرستانه زدند که طبق قانون داور بازی رو متوقف کرد. اما چهره اصلی این دیدار جوزه مورینیو بود، مردی که بسیار بهش انتقاد شد. علت این انتقاد هم این بوده که مورینیو بعد از خوشحالی وینیسیوس به اون گفته این چه کاری بود که کردی. لیلیان تورام اسطوره فوتبال فرانسه گفت جوزه آقای کوچک شد. سمیر نصری با طعنه به خوشحالی‌های مورینیو گفت 20 متر روی زانو سر خوردی. جیمی کرگر هم خطاب به مورینیو گفت ریاکار نباش. جوزه مورینیو به بازیکنانش گفته تا بازی برگشت کسی حق نداره اسم رئال مادرید رو توی تمرینات بیاره. اما در دیگر دیدارها گالاتاسرای 5-2 یوونتوس رو شکست داد، دورتموند 2-0 آتالانتا رو از پیش روی برداشت، پاریس سن ژرمن 3-2 موناکو رو از پیش روی برداشت، نیوکاسل 6-1 قره‌باغ رو در هم کوبید، بایر لورکوزن 2-0 اولمپیاکو رو شکست داد، کلوب بروژ و اتلتیکو مادرید به تساوی 3-3 رضایت دادن و بوده گلیمیت 3-1 از صد اینتر گذشت. پیروزی با کولهباری از رکوردها، بودگلیمیت شایسته سوده. پیروزی بودگلیمیت مقابل اینتر در دور رفت مرحله پلی‌آف رقابت لیگ قهرمانان اروپا در شرایطی به دست اومد که این تیم نروژی نه بر حسب اتفاق بلکه کاملا شایسته کسب برتری مقابل صدرنشین مقتدر سری آ فوتبال بودش. اما این برد بودگلیمیت سرشار از ثبت رکوردها هم بود. بودگلیمیت در صورت صعود تبدیل خواهد شد به نخستین تیم نروژی که در هزاره سوم از مرحله گروهی یا فاز لیگ مسابقات لیگ قهرمانان اروپا صعود میکنه. چنین اتفاقی آخرین بار توسط روزنبرگ در فصل 1996-97 رخ داد. همچنین چهارمین تیم خارج از پنج لیگ معتبر اروپایی عنوان گرفته که در یک فصل لیگ قهرمانان 3 پیروزی متوالی کسب میکنه. 3 پیروزی برابر تیمهایی از همین 5 لیگ معتبر و مقابل قولهای فوتبال اروپا. عبور گوردون از شیرر انگلیسی عجول در مسیر جاودانگی. در دیدار نیوکاسل و قره‌باغ 4 گل نخست این بازی در نیم اول توسط آنتونی گوردون به ثمر رسید. نیوکاسل در باکو با نتیجه راحت و فوق‌العاده 6-1 به برتری رسید. نیوکاسل با این نتیجه خارج از خانه تقریبا صعود خودش را به مرحله 1/8 رقابت لیگ قهرمانان اروپا قطعی کرده. آنتونی گوردون اکنون با 10 گل بهترین گلزن تاریخ نیوکاسل در رقابت لیگ قهرمانان اروپا. امباپه به رکورد آنری رسید، وینیسیوس از کاکا عبور کرد. کلیان امباپه 25مین پاس گل خودش در رقابت لیگ قهرمانان اروپا ثبت کرد و به رکورد تیری آنری رسید. همچنین وینیسیوس جونیور با گلی که به ثمر رسوند 31مین گل خودش در رقابت لیگ قهرمانان اروپا به ثمر رسوند و به تنهایی در جایگاه دوم برترین گلزنان برزیلی تاریخ این رقابت‌ها قرار گرفته. خیلی ممنون که به این بخش توجه کردیم. بنده از حضور شما شنوندگان عزیز مرخص میشم و تا درود دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
خیلی متشکرم از شما های کوپور که در این بخش هم بمونید. با برنامه وقت اضافه از رادیو ایران همراه باشید.
تغییر سرمربی، عادت رقابت‌های لیگ برتر، پایان کار اسکوچیچ در تراکتور. دراگان اسکوچیچ، مردی که با تراکتور در فصل گذشته عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر رو به دست آورد و با توجه به صدر نشین بودنش در این فصل تصمیم به جدایی از تراکتور گرفت، شاید در این مقطع از لیگ کار غیر منطقی باشه. در حال حاضر هدایت این تیم بر عهده محمد ربیعی خواهد بود. این اتفاق درست در لیگ آزادگان هم افتاد. فراز کمالبند با توجه به صدرنشین بودن نساجی و اختلاف زیادی که با تیم دوم ایجاد کرده بود، کسی انتظار تغییرش رو نداشت تا اینکه بحران گریبانگیر کمالبند و نساجی شد و باعث شد تا مدیران این تیم در کادر فنی تغییر ایجاد کنند. نکته که جالبش اینجاست که کمالبند رفت و رضا عنایتی سرمربی سابق سایپا جایگزین شد. پرسپولیس تهران که با وحید هاشمیان شروع کرده بود و با عثمار مداد، حالا با توجه به نتایجی که عثمار با پرسپولیس به دست آورده، به نظر میرسه عثمار در خطر برکناری قرار گرفته. این اتفاق احتمال داره در استقلال هم رخ بده. ساپینتو با نتایجی که در نیم فصل دوم به دست آورده، فعلا در خطر برکناری از این تیمه. با توجه به اینکه در فوتبال دنیا ثبات بیشترین حرف رو میزنه، در لیگ برتر و لیگ آزادگان به راحتی کادر فنی تغییر میکنه. در این فصل در لیگ آزادگان در طی 10 هفته ابتدایی 6 تیم مختلف دست به تغییر نیمکت خودشون زدن. آیا تا پایان لیگ باز هم شاهد تغییر در کادر فنی تیم‌ها خواهیم بود؟
همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید. به وقت‌های تلف شده یا زمان‌های طرف شده مسابقه تیم‌های خیبر و پرسپولیس رسیدیم و فوتبال تک ضرب و روان تیم خیبر تا این لحظه بلای جان پرسپولیس شد و با همون تک گلی که احسان حسینی به ثمر رسوند دقیقه 11 تیم خیبر 1-0 از پرسپولیس جلو است در تهران. درباره شرایط این روزهای پرسپولیس با آقای حمید درخشان گفتگو می‌کنیم. انگار یه ویروس در این باشگاه شیوع پیدا کرده. آقای درخشان سلام، وقت بخیر.
منم سلام عرض کنم خدمت شما همکارای محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. دوست داریم نظر کارشناسی شما رو بشنویم درباره اینکه چرا پرسپولیس حال روز خوبی نداره این روزا.
من فکر میکنم یه چند تا عوامل باعث شد که پرسپولیس الان اون شرایط خوب رو نداره، با توجه به اینکه خب تو این فصل دوم انتظار داشتیم که خیلی بهتر از اینا پرسپولیس رو به جلو بره، اما خب معلوم میشه که خیلی نتونسته اون خواسته های طرفدارا رو اجابت بکنه. به نظر من مشکلاتی که پرسپولیس داره در وهله اول اینه که یه چند تا مصدوم داشت، اون مصدوم ها خب میتونستن که به پرسپولیس خیلی کمک بکنن، اما یه مسئله که خیلی حائز اهمیت اینه که من فکر میکنم که میانگین سنی پرسپولیس از زمانی که تیم بسته شد خیلی بالاست. خب وقتی شما این میانگین سنی رو از 30 به بالا توی یه تیم با تعداد بیشتر وقتی دارین، مسلماً تو دوره برگشت اون توانایی اون بازیکن‌ها نمیتونه که جوابگو باشه. به همین دلیل پرسپولیس در دقایق 60-70 تو نیمه دوم اون پرسپولیس همیشگی نیست، اون حرارت و اون شادابی رو نداره. به همین خاطر من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که خیلی میتونه تأثیر گذاره رو پرسپولیس همین موضوع میانگین سنی این بازیکناست که خب با فشار بیشتر مصدومای بیشتری دادن و من فکر میکنم یه مقدار تو مسائل بدنسازی این تیم هم یه خورده مشکلات هست که این تیم افت شدیدی کرده از نظر بدنی. اینا هم میتونه مزید دلیل بر علت باشه که این تیم اون شادابی رو از دقیقه 70 به بعد نداره. یه مقدارم به نظر من تو بحث خط دفاعی ما مشکل زیادی داریم. بیشتر گلایی که دریافت میکنیم تو ایسکاییه که متاسفانه باعث میشه که عدم جایگیری مناسب و پوشش های مناسب باعث شده که ما گلای زیادی تو اون پست دریافت کنیم. در مجموع پرسپولیس اون سرعت و شادابی همیشگی رو نداره، خیلی خیلی کند تقریبا تو انتقال توپ به خط حمله رو تقریبا میشه دید که خیلی کند انجام میشه. خط میانی پرسپولیس اون شادابی رو نداره به دلیل اینکه ما بازی قبل 3 تا گل از پشت محوطه جریمه خوردیم، اونم اینکه خط هافک ما باید اونجا رو پوشش میداد. این مسائل به نظر من 70% شاید این نظر شخصی منه، مسائل فیزیکی و بدنسازی پرسپولیس دچار اشکاله که اجازه نداده که پرسپولیس بتونه اون شرایط ایدالو برای مسابقه داشته باشه.
بله آقای درخشان، بعد از شکست برابر تیم گورگوهر سیجان خیلی از طرفداران پرسپولیس اشاره کردن که اخراج وحید هاشمیان درست نبود و به هر حال تصمیم شتاب زده ای بوده، ولی خب در این حال اگر برگردیم به چند ماه پیش خیلی از طرفداران فوتبال هم که به این باشگاه علاقه دارن از نتایج پرسپولیس با آقای هاشمیان ابراز نارضایتی کردن. الان به نظر شما چه برداشتی میشه داشت از این تصمیمی که باشگاه پرسپولیس گرفته؟
آیا شوین به نظر من اصلا نباید مقایسه بکنیم. ما الان اشکالات فنی رو توی پرسپولیس، عدم آمادگی تقریبا بازیکنان رو داریم تو پرسپولیس میبینیم. پرسپولیس تو نیم فصل اول خوب شروع کرده بود، خیلی خوب حرکت کرده بود، جز مدعیام الان هم جز مدعیا هست. ما اشکال رو به نظر من در جای دیگه از نظر فنی باید پیدا بکنیم. من فکر میکنم که ما مشکل بدنیمون حائز اهمیت تر و خیلی مهمتره که پرسپولیس اون شادابی و اون شرایط رو نداره. در اصل پرسپولیس بازیکنهای خوبی داره، بازیکنهای به نامی رو جذب کرده، ولی خب با توجه به حالا تمریناتشون و بحث تاکتیکیشون میتونه این اشکال به وجود بیاد و من فکر میکنم که باید این اشکالات رو مرتفع کنم تا پرسپولیس بتونه شرط ایدار رو به دست بره. با توجه به اینکه حالا فاصلهش با صدر جدول خیلی زیاد نیست، ولی میتونه دوباره برگرده به شرطی که این شرایط رو احیا بکنه و بتونه که بازیکنان رو تو شرایط ایدالتری رو قرار بده برای مسابقه.
آیا به نظر شما بعد از شکست احتمالی یا حالا نبردن مثلا مساوی بکنه برابر خیبر، ممکنه که مدیران باشگاه بخوان تصمیم دیگری بگیرن پیرامون سرمربی تیم؟
ببینید در اصل هیئت مدیره تصمیم میگیره، مدیر عامل تصمیم میگیره، ولی آقای هاشمی تو این شرایط عوض کردنش هم خیلی نمیتونه کمک بکنه. به نظر من اصل قضیه اینه که ببینید مشکلات داخلی این تیم از نظر فنی چیه، اونا رو احیا بکنن، اونا رو رسیدگی بکنن. اگه نه با تغییر مربی جدید، اگه مربی جدید هم بیاد نتیجه نگیره، مطمئنا مدعی میشه که من تیم رو نبستم، کار من از فصل دیگه شروع خواهد شد و و و و مسائلی که میتونه کنارش باشه. من فکر میکنم باید ریز بشن، اشکالات رو توی خود تیم پیدا بکنن و اون رو برطرف بکنن تا بتونن که موفق بشن. با توجه به جابجایی مربی خیلی گارانتی نمیتونه داشته باشه که حتما مربی دیگری بیاد بتونه کمک بکنه.
بله خیلی متشکرم از شما. آیه سپاسگزارم. عنوان بکنم که نیمه اول بازی تیم‌های خیبر و پرسپولیس با برتری 1-0 تیم خیبر به پایان رسید. اگر خیبر خرم‌آباد این مسابقه رو ببره 29 امتیازی میشه و تا رتبه ششم جدول صعود میکنه، البته با احتساب اینکه تیم چادر ملو 20 مسابقه رو انجام داده و حالا نتیجه بازی آینده چادر ملو مهمه. اما اگر پرسپولیس مسابقه رو واگذار بکنه در همون رتبه پنجم جدول باقی میماند و از این رتبه تکون نمیخوره. در بازی‌های دیگر امروز مسابقه تیم‌های چادر ملو و گلگهر که دربارش اشاره کردیم که برای هر دو تیم مهمه، گلگهر صدر جدولی و چادر ملو که سعی میکنه خودشو در زمره 5-6 تیم اول جدول نگه داره، در پایان نیمه اول 1-1 مساوی تمام شده. فرش سپاسی مقابل شمس‌آذر بازیشون 0-0 مساوی به اتمام رسیده و آلومینیوم عراق هم تا پایان نیمه اول 1 گل از تیم پیکان خورده. پیکان هم از اون جمله تیم‌های بسیار غیر قابل پیش‌بینی رقابت‌های لیگ برتر ماست که در بعضی از هفته‌ها نتایج خیلی خوبی دست میاره و میبره، در برخی از هفته‌ها بازی رو واگذار می‌کنه و به حال این روند پرنوسانش تداوم داره. از تیم ملی فوتبال کشورمون هم با شما صحبت بکنم که بر اساس گفته آقای مهدی محمد نبی مدیر تیم ملی فوتبال کشورمون، بازیکنان تیم ملی بعد از تعطیلی رقابت لیگ و جام حذفی از 3 فروردین وارد اردو میشن و برای برگزاری 2 مسابقه دوستانه تیم کشورمون راهی اردن خواهد شد. با توجه به اینکه رقابت لیگ برتر و جام حذفی تا تاریخ 27 یا 28 اسفند ادامه داره، بعد از این تاریخ بازیکن‌ها به تعطیلات نوروزی میرن و از 3 فروردین کمپ تیم ملی فوتبال شروع میشه. ملی پوشان کشورمون 4 فروردین کشور اردن و شهر عمان عزیمت میکنن تا در چارچوب بازی‌های ملی فوتبال یا همون فیفا دی 2 مسابقه دوستانه رو برگزار بکنن برابر تیم‌های ملی نیجریه و کاستاریکا. یکی از مربیانی که بسیار مد نظر باشگاه‌های مختلف قرار داره یحیی گل محمدیه. گفته میشد ممکنه که تراکتوری‌ها با یحیی به توافق برسن بعد از جدایی آقای اسکوچیچ، ولی خب این اتفاق رخ نداد و آقای محمد ربیعی برای تیم تراکتور انتخاب شد و کارش با این باشگاه آغاز کرد. حالا اگر تغییری در تیم‌های دیگر رقابت‌های لیگ برتر اتفاق بیفته در رأس کادر فنیش، شک نکنید که یحیی یکی از گزینه‌ها خواهد بود. یک اشاره هم بکنم به تیم فوتبال سپاهان اصفهان و شرایطی که سپاهان داره. خب در برنامه کردیم که برابر تیم الاهلی قطر سپاهانی ها شکست خوردن و نتوانستن به مرحله بعدی رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان 2 آسیا صعود بکنن. یک وینگر اسپانیایی در این باشگاه این روزها بسیار جلب توجه میکنه، ایوان سانچز و انزو کریولی، دو بازیکن تیم فوتبال سپاهان. گفته میشد که با هماهنگی از اردوی این تیم خارج شدن قبل از بازی برابر تیم الاهلی قطر رو عرض میکنم، اما بر اساس اطلاعاتی که حالا بعدن به دست آمد، ایوان سانچز برای درمان مصدومیتش به کلینیک مراجعه کرد و به اردوی تیم فوتبال سپاهان برگشت و حالا در بازی‌های بعدی ممکنه بازیکن تاثیرگذاری باشه برای تیم آقای محرم نبیلکی. تیم استقلال خوزستان یکی از تیم‌های بسیار خوب این فصل لیگ برتر فوتبال کشورمونه. آقای امیر خلیفه اصل بعد از جدایی ناگهانی میودراک بوجوویچ، یعنی فصل پیش، سرمربی تیم استقلال خوزستان شد. شاید کمتر کسی فکر میکرد ایشون بتونه که در این باشگاه بسیار خوب و تاثیرگذار ظاهر بشه، ولی عملکرد آقای خلیفه اصل بدون حاشیه و با بهره‌گیری از بازیکن‌ها که در رقابت‌های لیگ برتر شاهد بودیم نشان دهنده این هستش که بعضی از مربیان کم حاشیه و تاثیرگذار در فوتبال ایران میتونن فراتر از اون چیزی که همه فکرشو میکنن ظاهر بشن و بتونن که چهره‌های موفقی باشن، که براش آرزو موفقیت میکنیم برای تیم استقلال خوزستان و تیم آقای خلیفه عصر که فعلا در مکان 11 جدوله. خیلی ممنون از توجهتون به برنامه وقت اضافه این هفته. تا برنامه هفته آینده، خدا نگهدار.